مؤسسه ماعود، مرکز تخصصی آموزش‌های امر به معروف و نهی از منکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 8 قانون اساسی به من اجازه میده که من مردم رو دعوت به خیر بکنم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنم. قوه قضاییه از شما حمایت میکنه که اومد در واقع یه قانون حمایت از آمرین به معروف رو در سال 94 اومد تصویبش کرد. قانون حمایت از آمرین برای همچی چیزی هست، برای اینکه حمایت از دوستان شود. قبل از اینکه اصلا آموزش حقوقی رو شروع بکنم، ما تأکیدمون بر اینه دوستانی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر بکنن حتما آموزش ببینن، حتما آموزش ببینن. چرا آموزش ببینن؟ به خاطر همین چیزهایی که الان ما داریم میبینیم. حالا من وسط صحبتام در واقع میام برای شما مورد میارم، یعنی مورد عینی که در واقع پیش اومده. سعی دارم بهتون میگم که اینقدر آموزش واجب هست و همگان باید آموزش ببینید، یعنی مراتب امر معروف و زبانی کلامی که چجوری باید انجام بدید. خب این رو حتما باید شما از منظر اساتید محترم که خدا رو شکر آقای دکتر تقوی، خب دیگه ایشون ید طولانی دارن در این قصه، دیگه نیازی نیستش که من این قصه رو برای دوستانم توضیح بدم. الحمدلله شاگردانش هستید و خیلی از این اشخاص از فضای مجازی یا چیزهای دیگه دارین از منظر استاد دارین بهره‌مند بشید. من وکیل پایه‌ای که دادگستریم، اولین چیزی که از موکل خودم وقتی که به من مراجعه میکنه میپرسم اینه، میگم مستنداتت چیه؟ تو چه مستنداتی داری؟ خانمی که امر به معروف و نهی از منکر میکنی باید یاد بگیری، باید یاد بگیری وقتی که وارد چالش شدی با طرف مقابل خودت مستندات باید داشته باشی. اون قاضی، اون همکار محترم، اون بازپرس محترم مکلفه بر اساس مستندات بیاد حکم بده. من به عنوان یک عامر چه کار باید بکنم؟ فرض بکنید من به یک نفر تذکر دادم، از کنارش رد شدم، ولی طرف ایجاد درگیری میخواد بکنه. شما زمانی که دیدید از مسیری داری عبور میکنی، تذکر دادی، عبور کردی، طرف شما رو وقتی که وای میسته میگه شما باید وایس و من باهات کار دارم، دوربین تو روشن کن. آقا به شما میگن که فیلم برداری ممنوعه. آقا در قانون فیلم برداری 3 جا ممنوع کرده. قانونگذار در 3 جا فیلم برداری، تصویر برداری رو ممنوع کرده، فقط در این 3 جا، غیر از این ممنوع نیست. 1، فیلم برداری از حریم خصوصی اشخاص. حریم خصوصی اشخاص چیه؟ یعنی شما در یک جمعی نشستید، یه حریم خصوصی در یک محیط بسته نشستی، یواشکی داره از یکی فیلم میگیری، عکس میگیری. 2، استحکامات نظامی. 3، شما این فیلم ها رو میگیری که به شبکه های معاند بدی و پخشش کنی. قانونگذار در این 3 موضوع ممنوع کرده است ولا غیر. ماده 45 آیین دادرسی کیفری تبصره 1ش در مورد جرایم مشهود داره صحبت میکنه. خواهر محترم، برادر بزرگوار، شما که در منظر عمومی دارید تذکر میدهید، دارید امر به معروف و نهی از منکر میکنید، شما وارد مسائل خصوصی نشدید، شما وارد حریم خصوصی اشخاص نشدید، شما اومدید نسبت به شخصی که داره در منظر عمومی در جلوی همگان داره یک عمل مجرمانه ای رو داره انجام میده، شما دارید اعتراض میکنید. این کجا حریم خصوصی است؟ حریم خصوصی رو قانون تعریف کرده. یه چیز من به شما یاد بدم، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی اومده جرم رو تعریف کرده. چی گفته؟ گفته هر فعل یا ترک فعلی که قانون براش بیاد مجازات تعیین بکنه. آقا کجا اومده نوشته شده که آقا شما فیلم برداری بکنید از صحنه جرم، جرم محسوب میشه؟ نه خیر، همچی چیزی نیست. تبصره 1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری خیلی جالبه برام. آیین دادرسی کیفری ماده 45 داره جرم مشهود رو توضیح میده، میگه اگر ضابطین اومدن یه جرمی در منظر عمومی انجام بشه باید این کارا رو انجام بدن، ولی تبصره 1ش دقیقاً برمیگرده به اشخاص. داره میگه تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم یا حفظ صحنه جرم به عمل بیارن. تبصره یک ماده 45 آیین دادرسی کیفری. خب من در منظر عمومی به یک نفر تذکر میدم با همه اون شرایط، من تأکید دارم میکنم دوستانی که امر به معروف دارن انجام میدن حتما سعی کنن تمام جوانب قانونی رعایت بکنن. این صحبت و تأکید خود حضرت آقاست که میگه مر قانون. چرا میگه مر قانون؟ برای همچی چیزی هست که بتوانیم از شما دفاع کنیم، اون بازپرس ما، اون قوه قضاییه ما بتواند از شما دفاع بکند. شما وارد یک جایی میشید، مکان عمومی، تأکید دارم میکنم مکانهای عمومی حریم خصوصی محسوب نمیشوند. تعریف حریم خصوصی هم در قانون نوشته شده. با این وجود بهتون بگم حریم خصوصی اشخاص یعنی چی؟ یعنی خونه من، یعنی موبایل من، اینا میشه حریم خصوصی من دیگه. کسی میخواد، حتی قانونگذار اینو گفته اگر کسی میخواد وارد حریم خصوصی شما بشه، قانون این اجازه رو به قانونگذار داده به یه شرایط خاصی. یعنی اگر یه مأمور بیاد به شما بگه آقا گوشی تو بده، تا حکم قضایی نداشته باشد نمیتواند از شما تقاضا بکند و شما هم میتونی گوشی تو تحویل ندی، چون گوشی حریم خصوصی شما محسوب میشه. شما در یک جایی هستید، به یه شخصی تذکر میدید، ایشون عمدن یه رفتاری با شما میکنه، منجر به درگیری فیزیکی میشه. شما اولین اقدامی که باید انجام بدید و زنگ بزنید به کلانتری، به 110، تماس با کلانتری. کلانتری حاضر میشه مأمورش. شما میگه آقا من فرصت ندارم، شاید اون شخص میگه فرار میکنه دیگه، شما مجبور میشی اونجا فیلم ازش بگیری، عکس ازش بگیری، بر طبق این ماده 45 که گفته به خاطر اینکه این طرف صحنه جرمو میخواد ترک بکنه دیگه، طرف اومده یه سیلی تو گوش من زده، اومده به من فحش داده، فحاشی کرده، حالا هم میخواد فرار بکنه. با شما برای دفاع خودت، برای اینکه این ادامه بدی چیکار باید بکنی؟ میخوای از حق خودت دفاع بکنی دیگه. پس حتما باید با دوربینت عکس بگیری، فیلم بگیری، حتی اشخاصی که شاهد اون قصه بودن. بهترین قصه همینه، شاهدان اون اشخاصی که شاهد این جریان بودن، ازشون خواهش بکنید، ازشون اظهاراتشون رو بگیرید، حتی شده مکتوب بنویسید اینا امضا بکنن، یا نشد شما شماره موبایل طرف رو بگیرید، ازش خواهش بکنید، بگید آقای فلانی، خانم فلانی، شما که شاهد این جریان بودید، من به خاطر اینکه بخوام تو دادگاه از خودم حمایت بکنم لازم دارم. و این دومین حرکتی که باید انجام بدید. سومین چیزی که شما باید انجام بدید و بسیار مهم هست، اون مأمور کلانتری که در واقع میاد گزارش تهیه میکنه. مأمور کلانتری میاد گزارش تهیه میکنه و به شما میگه زیرش امضا کن. شما حتما اون متن رو بخونید. عنوانی که برای شما نوشته میشه، عنوانی که گزارش داده میشه بسیار مهمه. من دیدم اکثر اون اشخاصی که در واقع عاملینی به معروفی که نتوانستند در دادگاه موفق بشن، دلیلش همین گزارش پلیس 110 بود. گزارش پلیس 110 میزنه نزاع دست جمعی، درگیری دست جمعی، ضرب و جهر عمدی رو نمیزنه، میزنه نزاع دست جمعی. نزاع و درگیری دست جمعی، خواهر بزرگوار، این بدی رو داره: یک، جزء جرائم غیر قابل گذشته. پس اگر برای شما بزنه نزاع دست جمعی، درگیری نظام دست جمعی بزنه، وقتی جرائم غیر قابل گذشت باشه، یعنی امکان اینی که شما صلح بکنی وجود نداره. ما خیلی از این پرونده های عامرین ما بوده که منجر به صلح شده، چرا؟ ضرب و جر عمدی بوده، دو نفر با هم دیگه درگیر میشن. حالا فرض کنید توی دو نفر تو شرایط خیلی فرض کن خاصی بوده، شما به یه نفر تذکر میدی، اون شخص میاد تو دادگاه پشیمون میشه، میگه راست میگید من اشتباه کردم. خب درگیری و ضرب و جر عمدی که باشه، وقتی چون از جرایم قابل گذشته، اونجا شما با هم دیگه میتونید دست خودتونه دیگه، گذشت میکنید، پرونده بسته میشه، تمام، خوشحالم هستید. ولی نزای دست جمعی اینجوری نیست. شما حتی گذشتم بکنید، جنبه عمومی جرم باقی میمونه. جنبه عمومی جرم ربطی دیگه به شما نداره. یعنی بازپرس مکلفه این رو رسیدگی بکنه و رأی خودش رو صادر بکنه. حالا شما میگید چرا باید با در واقع نیروی انتظامی این رو بنویسه؟ خب نیروی انتظامی وارد صحنه میشه، یه موقع هست که وارد صحنه میشه، داره میبینه درگیری بیشتر از 3 نفر، یعنی زد و خورد بیشتر از 3 نفر، تو قانون بهش میگن نزای دست جمعی. شما میگه آقا من که با 10 نفر درگیر نشدم، من با 1 نفر درگیر شدم. خب بسیار خوب، شما میدونید اکثر الان خدا رو شکر زیر ساختای اساسی فکر کنم انجام شده، توی تمام معابر ما دوربین هست. تو اکثر این چیزها من دیدم، یعنی بچه‌هایی که میان بر مستندات میارن تقاضا میکنن و در واقع اون دوربینای اطرافو میگیرن. یه نفر با 1 نفر درگیر میشه، 2 نفر میان وارد میشن، 2 نفر یا تماشاچی هستن، 3 نفر دیگه نه میخوان بیان پشتیبانی بکنن، حمایت بکنن. خلاصه این درگیری میشه بین 10 نفر، این میزنه اون میزنه، اون یکی فوش میده، اون یکی نمیدونم داره دفاع میکنه. خب پلیس وارد میشه، این صحنه رو میبینه. وقتی که این صحنه رو ببینه قطعا میزنه نزای دست جمعی. دیگه میمونه اثباتش برای شما. شما باید اثبات بکنی که آقا من مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، به من فحاشی شده، من با کسی درگیر نشدم، تو این فیلمم هست، دارم به من حمله میکنم، من دارم از خودم دفاع میکنم. سوال دوست عزیزی که پرسیدی دفاع مشروع، دفاع مشروع شرایط داره. دفاع مشروع اینجوری نیستش که شما بیایی بگی من چون در مقام دفاع مشروع بودم، یعنی از خودم اومدم دفاع کردم، پس شما نمیتونید منو مجازات بکنید. دفاع مشروع من اول براتون توضیح بدم. دوستان وقتی که در یه جایی هستید که درگیر میشید، اولین چیزی که در ماده قانونی که شما عرض کردید دفاع مشروع داره این حرفو میزنه اینه، فکر کنم 156 قانون مجازات اسلامیه. اولین چیزی که داره به شما میگه، میگه که اگر کسی مرتکب یک در واقع درگیری براش ایجاد بشه، برای دفع خطر، برای دفع خطرش مجبور بشه عمل مجرمانه انجام بده. یعنی چی جوری مجبور بشه؟ یعنی توسل به قوای دولتی براش امکان پذیر نباشه. یعنی پس اولین چیز اینه، من وقتی که با من درگیری با من ایجاد شده، من باید زنگ بزنم به قوای دولتی، یعنی به 110، خودم نباید وارد عمل بشم. ولی وقتی که وارد عمل شدم، بعضی اومدن، خب واقعا هم اینجوری بوده، میگه آقا من در یک جایی بودم هیچکی نبود، تا من زنگ بزنم 110 کتک رو خوردم، طرف چاغورم در آورده گذاشته رو شارکم، اون وقت چی کار باید بکنم؟ اینجا همین جایی هست که شما میگی من هیچ چاره‌ای برای من باقی نمیمونه، اون دفاع مشروعه اینه دیگه. شما داری از خودت وقتی داری دفاع میکنی مرتکب جرم میشی. اینجا بهش میگن دفاع مشروع، یعنی اشخاصی که مرتکب جرم شدن ولی قانونگذار میاد اون جرم رو براشون در نظر نمیگیره. تو مرتکب جرم شدی ولی دادگاه بهت میگه این جرم رو برات در نظر نمیگیریم چون اومدی از خودت دفاع کردی. حتی من فراترش رو بگم، تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی حتی اومده گفته تو میتونی، یه ناظر هستی داری میبینی، داری یه جایی عبور میکنی، میبینی یه نفر داره 2 نفر رو میزنن، با شما وارد میشی دیگه، یه موقع از طرف ازت کمک میخواد، یه موقع از نه کمک ازت نمیخواد. مثلا غیرتت اجازه نمیده ببینی که مثلا فرض کنین دارن دو نفر دارن روسری طرفو میکشن، دارن کتکش میزنن. قانونگذار گفته نه، اینجا هم شما میتونی تفسیر یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی این رو حتی به شما اجازه این کارو داده. یعنی کسی نمیاد به شما بگه به تو چه ربطی داره دخالت کردی، شما اومدید در منظر عمومی، بازم دارم تاکید میکنم در منظر عمومی یه جرمی واقع شده و شما ناظر اون جرم بودی و ورود پیدا کردی، حالا این منجر به درگیری شد، دو تا شما خوردی، سه تا اون خورده، رفتی تو دادگاه، آیا میتوانی از دفاع مشروع استفاده کنی؟ بله شما میتوانی از دفاع مشروع استفاده کنی، ولی شما باید اثبات بکنی. اثبات بر عهده شماست. اثباتش چیه؟ با همین مستنداتی که من خدمتون گفتم. من یک عامری اومده بود پیش من، گفته بود خانم فلانی من امر به معروف کردم ولی مثلا منجر به توهین و فحاشی اینا شده بود. بعد من دیدم طرف مقابلش، ما رفتیم پروندهشو مطالعه کردیم، دیدم طرف مقابلش اومده الفاظی که ایشون به کار برده هم نوشته بود. من ازش پرسیدم که فلانی شما هم از این الفاظ استفاده کردی؟ گفت نه من دفاع کردم از خودم، ایشون اومده به من فحش داده و من هم اومدم متقابلا بهش فحش دادم. گفتم نشد که. گفتم این کاری که شما کردید نه تنها نمیشه اسمشو امر به معروف گذاشت، بلکه شما مرتکب یه جرمی شدی و داری به اسم امر به معروف داری امر معروف هم خراب میکنی، داری آمرین ما هم خراب میکنی. نه تنها باری از نظام بر نمیدارید، داری یه باری هم رو دوش نظام میذارید. وظیفه شما تذکر لسانیست، تذکر لسانیست و حتما هم باید تمام اصول قانونی رو رعایت بکنید. چرا اصول قانونی رو باید رعایت بکنی؟ چون شما حفظ کرامت انسانی اینم یکی از اصلهای مهم قانون اساسی این کشوره. میگه آقا خانومی که داری امر به معروف کار خیر انجام میدی، حتما حواست باشه طرف مقابل خورد نکنی، چون حفظ کرامت انسانی برای من مهمه. آموزه های دینی ماست، شما قانونم بذاری کنار، آموزه های دینی ماست. بنابراین شما باید اینجوری در نظر بگیری زمانی که داری تذکر میدی با توجه به شرایط امروز زمان، امروز که ماشاءالله همه دوربین دارن و همه نمیدونن به همه چیز مجهز هستن، تویی که داری امر به معروف میکنی باید بایدها و نبایدهای حقوقی رو بلد باشی. بایدها و نبایدهای حقوقی رو وقتی شما مسلط باشید، قطعاً نه تنها شما سرشکسته نمیشوید در دادگاه، بلکه انگیزه برات ایجاد میشه، میگه عجب من حمایتم شدم، خدا پدرشون رو بیامرزه، اینجوری نیست، قوه قضاییه داره از من حمایت میکنه. پس حالا که داره از من حمایت میکنه، شما انگیزه پیدا میکنی و میری به 4 نفر دیگه این موضوع رو انتشار میدی و 4 نفر دیگه هم تشویق میشن و دیگه ترسی ندارن.
مؤسسه موعود، مرکز تخصصی آموزش‌های امر به معروف و نهی از منکر.
وقتی که یک ضرب و جرحی صورت میگیره یا فرض کنید یه دعوای صورت بگیره، شما بعضی از احکام نوشته درجه 7 مجازات اسلامی طرف محکوم شده. درجه 7 مجازات اسلامی تو قانون مجازات اسلامی مجازاتش تعیین شده تا 6 ماه حبسه دیگه، 6 ماه تا 1.5 سال حبسه. قانون مجازات اومده گفته که از 1 داریم تا درجه 8. قانون گفته که درجه 6، درجه 7 و درجه 8 قابل تخفیف تعلیق هستن. یعنی اگر کسی ضرب و جرحی انجام بده دیهش کم باشه، یا مثلا فرض کن فحاشی بکنه، به درجه 7 محکوم بشه. این درجه هفتی که قانون مجازات اسلامی ما میگه قابل تخفیف و تعلیق هست، بر اساس ماده هفت قانون، بر اساس ماده هفت قانون حمایت داره میگه قابل تعلیق نیست. بالاتر از این میخواد از شما حمایت بشه؟ قانون مجازات اسلامی اومده گفته وقتی که درجه 7 و 6 و 8 رو انجام میدی قابل تخفیفه، قابل تعلیقه، طرف سابقه کیفری نداره و چیزهای دیگر رو قاضی در نظر میگیره و میاد تخفیف یا تعلیقش میده، ولی ماده 7 قانون مجازات اومده گفته قابل تعلیق نیست. مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به عامل معروف و نهی از منکر نمایند قابل تخفیف یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد. این ماده های قانونی که در واقع 24 تا ماده هست، 4 تا مادهش خیلی مهمه، به درد شما عاملین به معروف میخوره و این رو در واقع پیش خودتون به نظر من این رو حفظ بکنید. ماده 4 و 5 و ماده 7 و 9 این قانون حمایت از عاملین به معروف و نهی از منکر، این رو حتما دوستان داشته باشن. ماده 11 و ماده 15 قانون حمایت در واقع میاد، خصوصا ماده 15 میاد ضمانت اجرایی همین کتاب ماده های قانونی رو داره بیان میکنه. که دوستان سوال کردن در مورد راهپیمایی تحسن، که آیا جرم هست یا جرم نیست. اصل 27 قانون اساس نوشته تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرطی آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوبه 1358 یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته شده حق اعتراض است. این جرم نیست، منتها یه سازوکاری رو تعریف کرده قانون، گفته که آقا شما میخوایی یه تجمعی رو بخوایی انجام بدی، تحصنی که انجام بدی، حتما قبلش باید مجوز از وزارت کشور بگیری، از فرمانداری باید بگیری. چرا باید گفت این مجوز رو از فرمانداری باید گرفته بشه؟ اون هم دلایل خاص خودشونو دارن و درستم به نظر من تدبیر دارن میکنن. میگن آقا شما وقتی که یه تحصنی صورت بگیره بدون مجوز، وقتی که باشه اگر اتفاقی پیش بیاد من نمیتونم از شما حمایت بکنم. فرض کنید الان یه آسیب کوچیک شما خدمتون بگم، من و شما داریم کار خیر میکنیم، ولی همین تحصن وقتی که میره خیابون اصلی رو میبندی، یه آتش سوزی صورت میگیره، یه مریضی، یک آمبولانسی میخواد از اونجا عبور بکنه، بالاخره اتفاق دیگه. وقتی که مجوز داشته باشی اون تدبیر میکنه، میگه کدوم خیابون باید بسته باشه، کدوم خیابون باید باز باشه، چیکار باید انجام بشه، آمبولانس میاره، امداد میاره. بنابراین گفته که اگر شما میخوای در سطح وسیعی بخوای تحصن یا اعتراض مسالمت آمیزی انجام بدی باید حتما مجوز گرفته بشه. دوست عزیزی گفتن که فحاشی های جرمه، اسمش هم روشه، فحش دیگه، فحش جرم نیست، فحاشی جرمه. شما از من باید سوال بکنید چه الفاظی فحاشی محسوب میشه، اینو از من باید بپرسین. ما الان دوستان انقلابی زیادی داریم، دوستان متشرع زیادی داریم که الان براشون پرونده قضایی باز شده به خاطر نقدهایی کردن، مطالبی که گذاشتن، ویراستایی که کردن، الان درگیر قانون شدن. اتهام همینه، فحاشی و نشر اکاذیب. این چیزی که در واقع خیلی از این دوستان انقلابی ما رو تهدید میکنه، اینایی که اهل قلم هستن در فضای مجازی، میان یه مطلبی رو نقد میکنن یا یه مطلبی رو اشاعه میدن. شما میگید که بله فحاشی، فحش هایی که مستهجن، که مشخصه، اصلا اسم نبرم، بماند یه سری از فحش ها که اصلا حد غضب براش قانون گذار در نظر گرفته که همه تونم میدونید، ولی بعضی از چیزها هستن که توهین هست. فحاشی فحش که هیچ، یه چیزایی هست توهین بهش گفته میشه که در قالب همون فحاشی طرفو محاکمه میکنن، میگن توهین و فحاشی. توهین چی هست؟ یعنی شما اومدید یک عملی رو به یه شخصی منتسب کردید، یک عملی رو به یه شخصی منتسب کردید با ادبیات نامتعارف، با ادبیات نامتعارف. حالا این ادبیات نامتعارف در دادگاه در پیش قاضی محترم هم اینم تفسیر می شود. دوست عزیزی سوال کرد آقا اگه کتک خوردیم چند ساعت بعدش باید بریم پزشکی قانونی، چیکار باید کرد؟ دوست عزیزی که ضرب و جرح در صحنه جرم به وجود اومده، اولین کاری که میکنی پلیس 110 و پلیس 110 همون نیروی انتظامی شما رو معرفی میکند به پزشکی قانونی، یه فرمی به شما میده و شما میبرید پزشکی قانونی و پزشک قانونی شما رو معاینه میکنه. توصیه من به شما اینه که ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون اثرش از بین نره، چون بعضی از ضربات هستن کبودی بار میارن و تورم بار میارن، اگر شما با چند روز تأخیر برید در واقع اون اثرش رو از دست میده. پس وقتی که یک پلیس 110 زنگ زدید، ضرب جرحی وقتی که صورت گرفته، همونجا پلیس 110 شما رو معرفی میکنه به پزشکی قانونی، یعنی تشکیل پرونده در کلانتری به شما نامه پزشکی قانونی خواهد داد. نامه پزشکی قانونی رو وقتی که رفتید پزشکی قانونی جوابش رو گرفتید، میرید دفتر خدمات قضایی با گزارش مأمور نیروی انتظامی که خدمت شما هست، یعنی دو تا مدرک، مستنداتی که آقا فرمودید، یک نامه پزشکی قانونی دارید، دو گزارش پلیس 110 دارید، سه اگر شهودی اونجا بود یه استشهادی شهود هم دارید، چهار هیچی ندارید، ولی دوروبر رو نگاه میکنید میگه آقا دوربین داشته در فلان مکان، تقاضا میکنید در شکواییتون، در شکواییتون تقاضا میکنید که میگید آقا من هیچ کدوم از اینا رو ندارم، نه دوربینم رو روشن کردم، نه شاهدی اونجا بوده، ولی میتونم بگم یه سری دوربینایی که دوروبر بوده بیابون که نبودی، من اینکه بدشانسی بیاری در بیابونی باشی که در ساخت و ساز نباشه. شما الان توی اکثر متروها، متروها بدون استثناء، چون درگیری اکثر در مترو صورت میگرفته، دوربین‌های متروها الان فعاله و یک دونه ضابط قضایی آمر به معروف اونجا گذاشتن، یعنی وقتی درگیری در مترو صورت میگیره ضابط مخصوص آمر به معروف میاد صحنه جرم و این خیلی خوبه. و سه اینکه آموزشی که به قضات الان داره داده میشه در ستاد امر معروف، این هم خیلی داره کمک میکنه، اون نگرانی شما رو کم میکنه که اگر یک موقعی یک بازپرسی خدایی نکرده به من بگه که به تو چه ربطی داره دخالت این کار رو کردی، توجیه شده باشه، هم قانون حمایت رو بلد باشه، هم بدونی که نمیتونی این حرف رو بزنه و عمل خودش جرمه. یه سوالی که از من سوال نشده ولی دوستان در چت ها از من سوال کردن این بود که آقا اگر پلیس بیاد گزارشی تهیه بکنه که خلاف واقع باشه، مثلا بیاد یه چیز عجیب غریبی بنویسه که اصلا اینجوری همچی چیزی نبوده، من اونجا باید چیکار بکنم؟ ماده 60 آیین دادرسی کیفری اینو پاسخ داده، تهدید تحت هیچ شرایطی، حتی نیروی انتظامی هم نمیتونه شما رو تهدید بکنه، شما رو وادار بکنه، شما رو اجبار بکنه بگه شما بیا چیزی که خلاف واقع هست ایرشو امضا بکن. اگر یک ضابط قضایی این کار رو بکنه، صراحت قانونی این رو ممنوع کرده و عمل اون مأمور ما جرم محسوب میشه. اجبار و اکراه در بازجویی ها ممنوع است. ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری. ببینید در گزارش پلیس بذار یه موقعی هست شما هیچ مستنداتی ندارید، خودت هستی و خدای خودت هست و اون اشخاص، پلیس مأمور نیروی انتظامی زنگ میزنید میاد، پلیس یه آدمی بی‌طرفه میخواد گزارش تهیه بکنه، این گزارش رو از چه منظری می‌نویسه؟ شما یه صحبتی دارید، ایشون هم یه صحبتی داره، ایشون مکلفه بنویسه، ایشون مکلفه بنویسه، اون که تشخیص میده قاضیه، اون دیگه وظیفه قاضیه، اون وظیفه وکیل شماست که از شما دفاع بکنه. متوجه هستید؟ زمانی که شما مستند نداری اون دیگه وظیفه اونه. ولی اینی که شما میگه آقای آیا میتونسته تو گزارش تهیه بکنه، بله میتونه گزارش تهیه بکنه، اون هر چیز دروغی هم باید بنویسه، اون دروغ یا اثباتشو قاضی ما میاد تشخیص میده که آیا این دروغ هست یا نیست. همینجور من به شما بگم، اگر شما نتوانید اثبات بکنید که فرض بکنید هیچ کدوم از این مستندات رو نداشته باشید که اثبات بکنید که در واقع ایشون به شما فحاشی کرده، ایشون هم نمیتونه، هیچ مدرکی نداره که اثبات بکنه که شما بهش فحاشی کردی، پس یعنی بیفایده دیگه. یه سوال دوستان پرسیدن، گفتن آقا اگر یه کسی بیاد مثلا به ما توهین کنه فلان کنه، ما شکایت بکنیم، بعدش ما اگر مثلا فرض کنیم بریم نمیدونم اعاده حیثیت بکنیم، این داستانش چیه؟ این خیلی از من سوال میشه. شما میتونید اعاده حیثیت بکنید اگر جرمی باشه که خصوصا بدونید به حیثیت شما مستقیم قم داریم میگیم دیگه، مردم نباید به مالشون، به جانشون، حیثیتشون نباید تعرض بشود، تعرض بشود جرمه دیگه، این میشه همون بحث حیثیت شما. حالا برگردیم رو مطلب خودمون، توهین و فحاشی، دادگاه میاد، قاضی میاد بر اساس علم خودش میاد این رو در واقع بر اساس شأن اجتماعی اشخاص میاد تفسیرش میکنه. شاید در حالت عادی دو تا خانم به هم دیگه بگن برو بابا، این توهین نیست، ولی اگر دو تا مقام، تو مقام یه نفر باشه، فرض کنید که یک مثل نماینده مجلسی باشه یا فرض کنید که یک مقامی داشته باشه، شما بیاین در فضای مجازی از ادبیات غیر متعارف ازش استفاده بکنی، بگی تو فلانی، بله اینو توهین محسوب میکنن. پس دوستان من یک اینجا یک گریزی بزنم، خواهشی که از این دوستان دارم، به خاطر اینکه شماهایی که دارید جهاد میکنید، شماهایی که دارید کار بزرگ انجام میدید، چرا پس میگم آموزش ببینید، مجراهای قانونی رو بلد باشید که گیر نکنید، به خاطر اینه حیف میشید، چون کاری که شما داره انجام میدید کار بزرگیه، شما باید چیزای قانونی رو بلد باشی، باید ظرفیتتو بالا ببری، ظرفیت سازی باید بکنی. ظرفیت سازی یعنی چی؟ یک آموزش ببینی، دو در خودت انقدر خودت کار بکنی که در اگر در عملی قرار گرفتی مثل این عمل، ببینی اینو کار درستی کردن، تذکر دادن رد شدن، ولی طرف مقابل اومد جلوی ماشینشون رو گرفت، این بنده خدا نمیدونست، ولی از امروز میدونه، وقتی میبینه دو تا ماشین داره ویراج میده و همون آدم میخواد بیاد سمتش، دیگه دوربینش رو روشن میکنه، دیگه میاد سریع همون موقع زنگ میزنه به کلانتری، زنگ میزنه به 110، آقا ما یه تذکری دادیم رد شدیم، دو تا ماشین داره مزاحممون میشه. و اینا نیاز، اینا همون آموزش هایی هستش که دوستان باید ببینن. ببینید ماده 11 11 اومده گفته که قوه قضاییه مکلف است به منظور تسری در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون یه شعب ویژه‌ای رو اختصاص بده. خواستم دوستان خدمتتون عرض بکنم، دغدغه خیلی از این دوستان این بوده که آقا ما میریم پاسپورت نه تنها طرف ما رو نمیگیره، بلکه توجیه هم نیست و ما اذیت هم شدیم، تازه سرخورده هم شدیم از اون اتاق اومدیم بیرون. این در واقع شعب ویژه، الان من بهتون بگم 110 شعبه ویژه تشکیل شده در استان تهران و الحمدلله تقریبا میشه گفت در تمام دادسراهای شعب ویژه وجود داره. دوستان اگر مرتکب مشکلی شدن، تأکیدشون بر این باشه که در شعب ویژه در واقع اون رسیدگی بشود. ماده 15 گفته که هر کی به فردی که در مقام اجرای امر معروف موضوع این قانون اقدام بکنه آسیب جسمی یا جانی ببینه، حسب مورد در واقع آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق به قانون جامعه خدمات رسانه ایثارگران مصوبه 91 باشه و احراز بشه، در واقع اون شهادت یا جانبازیش به پیشنهاد کمیته کشوری یعنی قوه قضاییه نیروی انتظامی و سپاه و بنیاد شهید یا تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت بگیره. میخوام اینو بهتون بگم که این قانون حمایت تا کجا پیش رفته، یعنی حتی اومده مقام بزرگی رو برای آمرین ما در نظر گرفته که به نظر من این چیز کوچیکی نیست، حمایت کوچیکی نیست که اگر بر اثر ضرب و جرح یا در واقع اقدامی که دوستان انجام میدن اگر آسیب بدنی و جسمیشون منجر به خدای نکرده فوت بشه، قطعا در واقع اون احراز میشه و مستندسازی میشه و قطعا وقتی که بعد از اینکه احراز شد به مقام در واقع شهادت نائل میشن. سگگردانی شما میگید جرمه؟ من ماده 2 قانون مجازات رو گفتم دیگه، هر چیزی که براش مجازات تعیین بشه. شما قانون مجازات که نگاه میکنید سگگردانی رو ننوشته، ولی یه جوری دیگه تفسیر شده، گفته اگر حیوانات باعث آزار و اذیت مردم بشن و اگر بیان به مردم آسیبی که بزنن، بله که جرمه. و اینم من به شما بگم الان شهرداری ها مکلف شدن سگ وقتی که میره تو پارک و یه جای دیگه چون مخل آسایش مردم هست پس جرم هست، به شهرداری باید مراجعه بکنی، شهرداری هم باید اعلام جرم بکنه. این از موضوع سگ. اگر شهادت دروغ در دادگاه بدن، ما ماده قانونی داریم که تصریح شده که اگر کسی شهادت دروغ بده 6 ماه حبس داره و شما می توانید از شاهدان دروغ، کسی که شهادت دروغ داده، شکایت بکنید. پس برای شهادت دروغ در دادگاه ها در قانون براش مجازات تعیین شده است. کسی شهادت دروغ بده مجازات داره. پس شما میتونید از شاهدان دروغ بعدی که پرونده‌تون تموم شد از این شاهدان دروغتون بیاین شکایت بکنید. شما میگید داشتن کارت یا گواهینامه پایان داره کمک میکنه؟ بله کمک میکنه، ولو اینکه ما دوستان زیادی بودن در واقع عاملین به معروفی که شکایت کرده بودن و اینا در واقع اومده بودن و اون احکامشون رو آورده بودن که عامل به معروف هستن، در این دوره ها هم شرکت کردن و واقعا هم وظیفه‌شه. چون بعضی موقع میبینید در تشخیص این که طرف عامل بوده یا دعوای شخصی داشته، خیلی در واقع این تشخیص برای همکار قضایی ما یه ذره سخت میشه، ولو اینکه شما میدونید بعضی از عاملین ما هم در رفتارهای نسنجیده شون باعث شدن که دیگران این فکرها رو بکنن. در مورد نماینده مجلس، ببینید نماینده مجلس شما در زمان وقت اداری وقتی داری شما باهاش تماس میگیرید، ایشون یک فردی هستش که یک مقام و منزلتی در کشور داره و در جایگاه اداری شما از شخصیت حقوقی این آقا در واقع اومدید یک مطلب یه خواسته ای داشتید. ببینید صحبت آقا رو باز خدمتتون میگم، میگه نقد بکنید ولی توهین نکنید. شما نقد بکنید، شما به نماینده مجلس شما با نهایت احترام و ادب باید ازش تقاضایی داشته باشید. وقتی که از اون در واقع خارج بشید، قطعا هم عمل اون که داره شما رو تهدید میکنه جرمه، هم عمل شما که شما این کارو کردید، یعنی هر دوتا در واقع مرتکب یه عمل خلاف قانون شدید. ولی بله، من بازم تاکید میکنم داشتیم نماینده‌ای که اومده بود به یک بند خدایی فحاشی کرده بود و شخص ازش شکایت کرده بود در شهرستان و رأی هم گرفت، این یعنی منافاتی نداره. توصیه‌ام به شما اینه، آمرین به معروف، یه موقع است شما در یک عمل انجام شده قرار میگیرید، یعنی کسی نیست، حالا میرید وارد یه پاساژ میشید، در یه جایی میشید، به هر حال اونجا یه تذکر میدید، یه موقع است نه شما میخوای با یه نفر تصمیم میگیرید که برید امروز توی این پاساژ بگردید، هدفتون اینه که امر به معروف بکنید. من توصیه‌ام به شما اینه که چند نفر باشید. این چند نفر بودن تاثیرش اینه، اگر آقای پلیسی که میخواد بیاد گزارش خلاف واقع بنویسه، اون دوتا شاهد اینجا حاضرن ناظرن، مضاف بر اینه که شما هم داری از صحنه داری فیلم برداری میکنی، دیگه طرف نمیتونه زیر حرفش بزنه، دیگه نمیتونه خلاف واقع گزارش بده. فقط میگم یعنی بحث نزاعی دست جمعی که برای شما توضیح دادم این بود که سعی کنید درگیری که دارید ایجاد میشه، تعداد اشخاصی که تو اون صحنه جرم هستن و حواستون باشه. سعی کنید که نذارید درگیری به یه شکلی صورت، چون اگر این نزاعی دست جمعی بشه یعنی شما اومدید نظم عمومی امنیت جامعه رو در مخل نظم عمومی شدید دیگه. متوجه شد چی شد؟ مثلا یه موقعی من دیدم عامل میگه من دیدم این به من توهین کرد، زنگ زدم به شوهرم گفتم پاشو بیا، اینم با یه لشکری اومد. اینا غلطه، این غلطه. حرف من این بود، یعنی توضیح من نزاعی دست جمعی رو دادم و این اون مأمور نیروی انتظامی کارشو بلده. شما مراقب باشید، یعنی اون همون اعمالی که شما انجام میدیده، شما مراقب باشید وقتی که درگیری ایجاد شد. شما آمر به معروف هستید، گفتم نیتتون این نیستش که بیاین راه برید با یکی درگیر بشید برای قوه قضاییه پرونده ایجاد بکنید، برای نظام بار ایجاد بکنید. نه خیر، شما اومدید یه نفر یه کار خیری انجام بدید که انشالله اصلاح شود. شما دنبال اصلاحید، دنبال چیز دیگه ای نیستید. ولو این که طرف به شما فوش داد، میاد اون ورتر میگه من غلط کردم، شما میگی من نتیجه‌مو گرفتم، بخشیدم. بهترین و قشنگترین شکلش همینه دیگه.
امر به معروف یک مرحله گفتن دارد و یک مرحله عمل. مرحله عمل یعنی اقدام با دست، اقدام با زور. این امروز به عهده حکومت است و با اجازه حکومت باید انجام بگیرد ولا غیر. اما گفتن به زبان بر همه واجب است و همه باید اون رو انجام بدهند بدون ملاحظه.
مؤسسه ماعود، مرکز تخصصی آموزش‌های امر به معروف و نهی از منکر.